أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. در سوره مبارک حج که در مدینه نازل شد، بعد از بیان خطوط کلی اصول دین و همچنین فقه و اخلاق و حقوق، فرمود افراد چه در زمان انبیای گذشته چه در زمان وجود مبارک پیامبر اسلام علیهم السلام به 6 گروه تقسیم شدن که جامعه اونها 2 گروه است. جریان مؤمنین و یهودی ها و مسیحی ها و صابئین و مجوس و مشرکین اینا رو ذکر فرمود. بعد فرمود اینا بالاخره 2 گروه هن. کثیرون که سجده کردن اساعت میکنن ایمان آوردن و میآورن و کثیرون حق علیه العذاب که این کثیر نفسیست و نسبی. پس 2 گروه. بعد از اینکه اون 6 گروه را جمع‌بندی کردن فرمودن 2 گروه هم بعضی که گروه حق هم بعضی حق هم بعضی باطل، فرمود هازانه خصمانه تسم. اونگاه کیفر کفار را ذکر فرمود، پاداش مؤمنان را هم ذکر کرد. این عذابهای سخت و تلخ مال هر معصیتکار نیست، مال کافران و ملحدان و منافقان است. وگرنه افراد موحدی که معصیت بکنن به این لهم مقام و من حدید و کلما اراد ان یخرجو و مانند اون معذب نیستن. مطلب دیگر اون است که این عذابهای سخت در حقیقت باطن هم این اعتقاد و باطل و کفر و نفاق است. اگر کسی یک غذایی را که ظاهر شیرین است ولی باطنش سم است، حرف کسی هم گوش نداد و فریب ظاهر او را بادار کرد به خوردن سم، بالاخره سم او را به هلاکت گرفتار میکنه. باطن کفر همین است. لذا در بخشای وسیع از قرآن فرمود تجزون ما کنتم تعملون ما کنتم تکسبون ما کنتم کسبتون، دیگه حرف باب و همسال زالک نیاورد. فبود همین اعمال شماست که به این صورت در آمده. بنابراین نباید استیحاش کرد که چرا این همه عذابهای سخت با رحمت الهی چگونه جور در میاد. خدای سبحان ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. به این اشد المعاقبین او هم با بر اساس به یعفوان کثیر است. فبود ما اون چرا که به شما میرسد، هر مصیبتی که دامنگیرتون میشود، به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این دعای معروف یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر هم از اون کلمه اخذ شده است. با اینکه یعفو عن کثیر است، مع ذلك همین لهم مقام اوم حدید یو سر ما بهیم ما فی جلود هم ما فی بطون هم بر جلود ایناست. باطن گناه در برابر ذات اقدس اله این است. اما در آیه 24 که فرمود به هدو الى تجیب من القول، چون معلوم نیست که قائل این قول کیه، گاهی قول سلام و رحمت و تحییت را از فرشتگان نازل تلقی میکنند، مردان بهشت اینطورند، بهشتیان و مؤمنان گاهی سلام را از فرشتگان نازل تلقی میکنند، گاهی از حمله عرش تلقی میکنند مثل جبرئیل، میکائیل، اسرافیل سلام الله علیه، گاهی هم از ذات اقدس اله. این تفصیل سجلی در سوره مبارکه انعام گذشت. در سوره مبارکه انعام خدای سبحان پیامبر فرمود مخاطبان حجاز دو قسمند، یه عده میان در حضور شما با شما گفتگو کنند، نه برای اینکه حرف شما رو بشنوند، بلکه برای اینکه حرف خودشون رو بزنند. و اذا جاء الذین یجادلون فی آیاتنا، این گروه برای پند پذیری و استدلال پذیری و اینا که نمیان، اینا میان فقط حرفا خودشونه بزنن. اینا هیچ. به ازا جا کلزین یجادلون فی آیاتنا، اینا حساب خاص دارن. اما به ازا جا کلزین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه رحمه، اونا که میان در مجلس و مسیحت و برای اینکه یتلو علیهم آیاتهی نصیبشون بشه، یو علمهم الکتاب و الحکمه نصیبشون بشه، یو یزکیهم بهرهشون بشه، اینا که میان در محضر تو بگو سلام علیک. این که مستحب است خطیب جمعه سلام بکند، یا وعاظ قبل از اینکه سخنرانی میکردن در سابق اول سلام میکردن و مخاطبان، برگرفته از همین آیه سوره مبارکه انعام است. در ذیل اون آیه بحث شد که تلقی کنندگان سلام سه گروه هن. بعضی ها سلام را از فرشته ها دریافت میکنن، بعضی از وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دریافت میکنن، بعضی هم سلام را از ذات اقدس اله. این که فرمود اذا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی خودت سلام بکن یا سلام ما را به اونها برسون. اونا که جز اوحدی از مخاطبان محضر حضرت سلام الله را تلقی میکنن که سلام الله علی، اونا که یه قدری میانی هن سلام را از فرشته ها، و اونا که ضعیفتر هن از فرشته های ضعیفتر درک میکنن، و هر کسی سلام را از وجود مبارک پیغمبر تلقی بکند اونطور نیست که از مقام رسالتش تلقی بکند. چون حضرت یک سلامو برخوردی دارد به ما انه بشر و مثلونا، یه سلامی هم با برخوردی هم با مخاطبان دارد به ما انه رسول الله که یوها الیه. اینا که میان در مسجد محضر پیامبر سلام را از حضرت تلقی میکنند، اون ضعافشون سلام را از حضرت به ما انه بشر و مثلنا تلقی میکنند، ولی اوحدیشون سلام را از رسول خدا به ما انه یوها الیه تلقی میکنند. پس مخاطبان چندین درجه دارن، سلام هم چندین درجه دارد. این به هدو الالتیب من القول هم چندین مرتبه دارد. مبسوطش در ذیل آیه سوره مبارکه انعام گذشت، و اون چه که در سوره مبارکه یاسین می آید که سلام و قول من رب الرحیم هم در ذیل همین مسئله قابل تر هست. خب و هدو الی طیب من القول و هدو الی صراط الحمید، صراط عزیز حمید هم در اول سوره مبارکه ابراهیم اونجا مشخص شد که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه وسلم و همچنین به حضرت موسی کلیم اونجا فرمود که مردم را به از ظلمت به نور خارج کنید و به صراط عزیز حمید دعوت کنید. اولین آیه سوره مبارکه ابراهیم این است که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. گاهی عزیز حمید است، گاهی حمید است، گاهی عزیز است. این اسمای حسنا از تناکه اینها و ازدواج اینها و ترکب اونها یه فیض بهره می شود، از انفراد اونها هم یه فیض مخصوص، از عزیز وحدهو یک برکت، از حمید وحدهو یک برکت، از جمع بین عزیز و حمید برکت های خاص. در مقام ما فرمود الی صراط الحمید، به هر تقدیر اینها به طرف ذات اقدس الهی حرکت میکنند که هم محمود است به ذات، هم خودش حمد میکنند و هم این که تمام حمدها برای خدای سبحانه، چون هم در برابر نعمت است بر اساس اون آیه که فرمود ما بکن من نعمت من الله، محمود حقیقی و حمید به معنی محمود حقیقی خدای سبحان است. دیگران رو که حمد میکنیم به دستور الهی سبرن منا، چون وسائل ایثار نعمتا ما مأمور حق شناسی هستیم. ثانیا وگرنه ما بکن هم در برابر نعمت است، یک ما بکن من نعمت فمن الله، دو پس الحمدلله رب العالمین، او میشه حمید محض. مقدمتا جریان حج و عمره و مکه و حرم و اینها رو دارن ذکر میکنن. آیه 25 در تعظیم این سرزمین وارد شده است. بعد صراط اوست دیگه، صراط یه پایانش خدای حمید است، انسان به مقام حمد میرسد. در سوره مبارک اسلام اونجا مشخص شد که خدای سبحان به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فمن اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک مقاما محمودا. مقام محمود اینه که انسان به جایی میرسد که مجرای فیض الهی است، چون هم در برابر نعمت است. اگر کسی مظهر هو المنعم شد، مظهر هو المحمود می شود، این میشه مقام هم. در ذیل هم اون سوره مبارکه اسراء هم گذشت که در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح است که در قیامت پرچم هم به دست خداست، به یدهی لواء الهم، که تمام شکرها به برکت اون حضرت است، چون به برکت اون حضرت همه چه در شرق عالم چه در غرب عالم موحد شدن. پس او در حقیقت محمود است، مظهر خدای حمید است و لوای هند و پرچم هند به دست اوست و اون رو هم از راه نماز شب به دست آورده. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، و خود این محمود بالعرض به او محمود بالذات میرسد، محمود بالتبع و محمود بالاصاله میرسد، محمود مجازی به محمود حقیقی میرسد و مانند آن. بعد فرمود ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله، مشرکان مکه یه بحثای نظامی و جنگ‌های و خونریزی‌ها اینا داشتن که در آیات جداگانه مطرح شد، یه سلسله مسائل تبلیغی و اجتماعی و سیاسی هم داشته. فرمود اینا که کفر ورزیدن و ایمان نیاوردن از در اعتقاد و کارشکنی های همه جانبه دارن، هم یسدون عن سبیل الله، نمی گذارن از در تبلیغات سو کسی ایمان بیاره، و هم اونا که ایمان آوردن نمی گذارن که اونها وظایف دینیشون رو در باره حج و عمره انجام بدن. هم لیسه تامه لیسه ناقصه، کانه تامه کانه ناقصه، خطرات این هاست. نمی گذارن که یه عده ایمان بیارن، یک نمی گذارن اونا که ایمان آوردن به وظایفشون از در احترام کعبه و حج و زیارت و عمره وظیفشون انجام بدن، دو ان الذين كفروا كفر خودشون، و یسدون که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، اینا دو تا کار زشت انجام میدن. یکی این که یسدون عن سبیل الله، نمیگذارن که عده مسلمان بشن. دوم این که یسدون عن المسجد الحرام، نمیگذارن اونا که اسلام آوردن وظیفشون انجام بدن. اینجا عطف فعل مضارع بر فعل ماضی نظیر آیه 28 سوره مبارکه رد بود که قبلا گذشت. در آیه 28 سوره رد رد الذین آمنوا و تسمعن قلوبهم بذکر الله، که یک فعل مضارع بر ماضی عطف شده است در بخش اثبات. اینجا در بخش منفی و زشتی و کفر و الحاد است. اونا ایمان آوردن، یک در مقام بقا و استمرار دلشون مستمرن به یاد خدا مطمئن است، این دو. اینا در بخش منفی هم ان الذین کفروا که فعل ماضی است و یصدون که فعل مضارع است در بخش منفی و کار الهادی و کفر. عن سبیل الله که راجع به اصل ایمان، و المسجد الحرام راجع به این که مؤمنان وظیفهشون رو نسبت به مسجد حرام انجام بدن. خب مسجد حرام چه خصیصه‌ای دارد؟ فرمود این مسجد حرام الذی جعلناه للناس سواء برای همه مردم ما این رو قبله قرار دادیم، متاف قرار دادیم، مزار قرار دادیم، مستجار قرار دادیم، برای همه مردم. جعلناه للناس سواء، جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد، حاضر و بادی، داخل و خارج، حاضر و مسافر در باری مسجد الحرام علی السوایم. هیچ کسی حق تقدم ندارد، هیچ کسی حق ندارد دیگری رو منع کند. عاکف یعنی مقیم، کسی که در همون سرزمین زندگی می کند. بادی کسی که از خارج می آید، که این اشاره شد از بد وست، نه از بد و نه از بدو. بدو یعنی ظهور، بد که محموز است و از این باب نیست، اصلا از باب ناقصه یا باقی نیست، اون معنی ظهور ابتداست. بعد بدو و معنی ظهور است. بعد یعنی بیابان، بادیه. در سوره مبارکه یوسف این آیه، این مضمون گذشت که وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه برابره آیه 100 سوره مبارکه یوسف اینچنین فرمود: و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو. شما را از راه دور آورد اینجا. خب مصر جای حضارت بود و اون منطقهی که بوشید باره که یعقوب و فرزندانش تک میکردن بادی بود. فرمود شما از بادیه آمدی به این سرزمین. این بعد یعنی همون. در سوره مبارکه احزاب هم از همین کلمه استفاده شده. فرمود به این که یه عده‌ای در زمان جنگ اینها حاضر نیستن که تو مدینه باشن و از اعزام نیرو به جبهه ها با خبر بشن، یا خبر رسمی از جبهه به شهر می آید اینا با خبر باشن. اینا دلشون می خواد وقتی مدینه ناامن است، زمان اعزام نیرو به جبهه هاست، اینا در بادیه ها به سر ببرن. بعد از اینکه غذاشون رو خوردن و خوابیدن و استراحت کردن، از دیگران سوال بکنن جبهه چه خبر، مدینه چه خبر. فرمود بعضیا اینجورن. آیه 20 سوره مبارکه احزاب این است: یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و ان یأتی الاحزاب یودو ان لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم. وقتی که گروه گروه مزاحم مدینه میان، نظیر جنگ احزاب و امثال احزاب، این افراد راحت طلب دلشون میخواد که ای کاش در اطراف مدینه زندگی میکردن و همونجا سوال میکردن مدینه چه خبر، جبهه چه خبر، کی کشته شد، کی شهید شد، کی آمد به کی رفت. یودونه دوست دارن که تو مدینه نباشن. لو انهم بادون فی الاعراب، ای کاش تو بادیه بودن، تو اعراب زندگی میکردن، نه تو عرب. اعراب اون افراد بادیه نشینن. لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، همونجا بودن از دیگران سوال میکردن که جبهه چه خبر، کی کشته شد، کی شهید شد، کی آمد، کی رفت. فرض اینه که بادی یعنی اهل بادیه. سواء العاکف فیه و الباد یعنی چه کسانی که در مکه مقیمن اهل اون سرزمینن، چه کسانی که از خارج و از بوادی و بادیه ها وارد این سرزمین می شود، اینجا مساوی هم با همه، کسی حق ندارد مانع دیگری بشه. خب این خصوصیت مکه است و خصوصیت حرم است که اینطور قبول شد. تا اینجا محظوری نیست. الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد و من یرد فیه به الهاد به ظلمن ندقه من عذاب علیم. اینجا یه خصیصه دارد، همونطوری که ماهای حرام از در زمان یه خصیصه دارد که سایر از من فاقد اون خصیصه است. حرم الهی، سرزمین مکه در جوار وسیل حرام، این زمین یه خصیصه دارد که سایر زمین ها فاقد اون خصیصه هست، که حالا بخشی از اون خصیصه ذکر میشه. در اینجا که در نوبت روز قبل اشاره شد، برخی ها مثل ابو حنیفه و پیروانشون فتوا دادن که خرید و فروش زمین مکه یا اجاره دادن این مشروع نیست، برای اینکه خدای سبحان فرمود عاکف و بادی در او یکسانن. اما ظاهر آیه درباره خصوص مسجد الحرام است، نه درباره مکه یا منطقه حرم. فرمود و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، نه مکه نه حرم. برخی ها خواستن بگوین که به قرینه سواء العاکف فیه والباد منظور از مسجد الحرام کل مکه و حرم است، نظیر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. خب اونجا که حضرت از مسجد الحرام اسراء شروع نشد، در خانه امهانی بود، بالاخره تو محدوده مکه بود. پس می شود گاهی مسجد الحرام گفت المسجد الحرام یا مسجد حرام، که دیگه نمیشه مسجد بی الف لام باشه، الحرام با الف لام باشه بو اضافه بشه، نمیشه گفت حجر الاسود. اگه فارسی حرف می زنیم باید بگیم حجر الاسود، اگه عربی میگیم باید بگیم الحجر الاسود. اما یکی الف لام یکی غیر الف لام، صفت با الف لام موصوف بی الف لام که تعبیر درستی نیست. المسجد الحرام یا مسجد حرام، الحجر الاسود یا حجر الاسود، الشیخ الرئیس یا شیخ رئیس. دیگه شیخ الرئیس دومی با الف لام داشته باشه که درست نیست. خب در اینجا به قرینه سواء العاکف فیه والباد گفتم که منظور از این مسجد الحرام حرم است. لذا اگر قرینه اقامه شد که منظور از مسجد الحرام حرم است، و اون قول که سواء العاکف فیه والباد میتواند فی الجمله درست باشد نه به الجمله. مطلب بعدی آن است که روایات فراوانی در بخشی از اونها رو مرحوم صاحب کنز الدواق نقل کرده، در خطبه در نامه رسمی که وجود مبارک هست امیر برای ابن عباس مرحوم فرمودن، که یه وقتی هم بحث شد به اینکه ائمه علیهم السلام به اقامه نماز موفق بودن اما به اقامه حج موفق نبودن، هیچ کس به اقامه حج موفق نشد مگر که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه در صدر اسلام و در اثر ما شاگرد او وجود بارک امام رضوان الله تعالی علیه که حج را اقامه کرد. وجود بارک هست امیر نامی که برای ابن عباس قسم ابن عباس والی رسمی از حضرت در مکه بود نوشته بود که اما بعد فاقم الحج للناس واجلس الاسرین افت المستفتی علم الجاهل ذاکر العالم. وظیفه بعثه را مشخص کرد. بعثه یک مناسک خاص دارد، غیر از مناسکی که سایر روحانیون کاروان باید بلد باشند، بعثه یک مناسک خاص دارد. امیرالحاج کی باید سخنرانی کند، کجا باید سخنرانی کند، چی جور باید سخنرانی کند، اینه تو مسئله اقامه، یعنی اقامه، اقامه حج مطرح است، نه مردم و حاجیان و زائران را مکه بردن. فبود اقم الحج للناس واجلس العصرین. در مکه اونجا از اون جهت که منطقه گرم سیر است نزدیک استباس، وسط روز تشکیل جلسه دادن و سخنرانی کردن اینها دشواره. حضرت فرمود طرف صبح که هوا خنکه و طرف عصر که هوا خنک شد، در این دو طرف روز بشین، نیازهای زائران را در اقواد گوناگون ارزیابی کن و برآورده کن. اگر کسی استفتا دارد جواب بده، اگر کسی مشکل علمی دارد که غیر از استفتاست جواب بده، اگر با دانشمندان روبرو شدی با اونها مذاکره علمی بکن. افت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم و اجلس الاسرن، اینا دستورات اقامه حج. بعد فرمود به مر اهل مکه، به مردم مکه، به سرزمین مکه بگو از کسی اجاره نگیرم. خب این باید تو فقه بحث بشه. روایات دیگری هم هست از مجد مبارک امام صادق سلام الله علیه هم شد، آیا اجرت الارض حرام است؟ اول این حکم فقهی است یا حکم حکومتی؟ آیا اجرت الارض حرام است یا اجرت الارض والبنا حرام است؟ اگر کسی بخواهد اجرت زمین و هتل هر دو را بگیرد، طبق این میشه حرام. اما اگر بخواهد حق الاعیان بگیرد نه حق الارض، اجرت زمین نگیرد، چون اینجا زمین گرانتر است، اجرت هتل گرانتر باشد جایز نیست، مگر اینکه اون هتل بهتر و مرغوبتر از جای دیگه ساخته شده باشد. این رو باید فقه معین کند. تو روایات هم هست که حق گرفتن اجرت نیست، حق گرفتن مزد نیست. شافعی به این فتوا نداده، ابو حنیفه به این فتوا داده، روایات ما هم دو دست است و در ریان نورانی هست امیر در نهج هم دارد که به عامل رسمش دستور داد که مردم مکه بگو چیز از اینا نگیرن. آیا این مخصوص حج است یا حج عمره را شامل می شود؟ آیا عمره تمتع معیار است یا کل سال معیار است؟ اینا رو فقه باید به عهده بگیرد. ولی به حسب ظاهر از آیه بیش از این بر نمی آید که زمیر به المسجد الحرام برمیگردد، نه به حرم، نه به سرزمین مکه. یعنی کسی حق ندارد جلوی مردم رو بگیره که بیان کنار مطافشون، کنار قبلهشون نماز بخونن، زیارت بکنن، کسی حق نداره. اما کسی حق نداره از مردم اجرت بگیره، استفادهش آسان نیست. نه، حق ندارد که ورود افراد را منع کند، اما حالا حق دارد که افرادی که آمدن از اونها اجاره بگیرد. از این آیه بیش از حرمت منع استفاده نمی شود، نه حرمت اجاره، نه حرمت بیع. کسی حق ندارد مؤتمران و حاجیان را ممنوع الورود کند، همین باید بیان. حالا بیان رایگان بیان، ممکن است یه چیزی بر انسان واجب باشد اما اجرت گرفتن حرام نباشد. اما همین شؤون نظامیه همینطور دیگه، شؤون نظامیه به تعبیر مرحوم ابوبرجدی رضوان الله علیه اون شغلهاییست که نظام به اونها نیازمند است. همه این کارهایی که چه طبابت باشه، چه معماری باشه، چه بنایی باشه، چه نجاری باشه، چه صنعتگری باشه، اینا شؤون نظامیه است. یعنی نظام یک مملکت بدون اینها نمیشه، اینا میشه واجب کفایی. اگر کسی به یکی از این رشته ها قیام نکرده در یه رشته خاصی، فقط یه نفر برد بود، برو میشه واجب عینی. اگر چند نفر برد بودن میشه واجب کفایی. خب با اینکه واجب کفایی است، گرفتن اجرت جایزه دیگه. اینطور نیست که اگر چیزی واجب شد اجرت گرفتن ممنوع باشه. که در اینجا واجب است که موافقت کنن افراد بیان، یا ممانعت حرام است. یعنی کسی حق ندارد جلوی حاجیان و مؤتمران رو بگیرد، بله این درست است، اما بر اونها واجب باشه که در خونشون رو باز بگذارد تا هر کی میخواد بیاد بیاد، این استفاده نمیشه. در حالی که تو بعض روایات با این هست که اول کسی که برای مکه در گذشته همین معاویه علیه الرحمن مایستحق بود، با سرزمین مکه باید باز باشه، اونم در حقیقت برای این که جلوی ورود رو نگیرن. فرض این است که آیا منظور این زمین و مسجد الحرام برمیگرده کما هو ظاهر، یا نه به حرم برمیگرده به قرینه سبا ان العاکف فیه الباد. خب حالا چرا ما سبا ان العاکف فیه الباد را به حرم بزنیم تا بگوییم به قرینه این المسجد الحرام یعنی مکه یا الحرم؟ خود مسجد الحرام رو بگه. بنابراین استفاده بیشترش مربوط به روایات است. ظاهر بیان مولانی استعمیر هم این است که مردم مکه امر بکن که اجاره نگیرن. ها اینم با ثابت بشه که حکم حکومتی است که به اسه امام موظف است هم چی کار بکنه یا نه حکم فقهی است. خب بله از آیه بیش از این استفاده نمیشه. خود روایت هم یکسان نیست، روایت هم متعارض است. خب در جریان سوا ان العاکف فیه الباد این مقدار سخن همین. بعد فرمود به من یرد فیه به الهاد به ظلمن. این به الهاد باش ملابسه است، به ظلمن باش سببیه است. دو تا حال مترادف است یا دومی بدل برای اولی است. اصولا هر گونه ظلمی در مکه الهاد به حساب می آید. اگر کسی در مکه، خب در مسجد الحرام، اینم شاید تأیید کند که منظور از این مسجد الحرام خصوص حرم است، چون این ضمیر به مسجد الحرام برمی گردد. حالا در مسجد الحرام این کار را بکنند یا درباره او؟ خب اینا درباره مسجد الحرام الحاد می‌ورزیدند، نمی‌گذاشتند کسی بیاید زیارت کند، حجش انجام بده، طواف عمرش انجام بده. این کار اراده بکند، ملحد اراده الحاد و ظلم بکند، این از عذاب عظیم برخوردار است که خدا فرمود ما او را عذاب عظیم می‌چشانیم. این جمله در محل رفع است تا خبر باشد برای انه در انه الذین کفروا. انه الذین کفروا و یسدون عن مسجد الحرام خبرش این جمله است. و من یرد فیه به الهاد به ظلم نزقه من عذاب علیم. مشکل این یرد این است که روی صرف اراده ذات اقدس الا عذاب بار کرده که قبلا هم گذشت. اراده گناه گناه نیست، ولی اراده ثواب ثواب است. یعنی اگه کسی قصد کرده یه حسنی رو انجام بده ولی وسیلش فراهم نشده، خدای سبحان به او پاداش عطا میکنه. اما اگر قصد کرده یک سیئه رو انجام بده وسیلش فراهم نشده، خدا عفو میکنه. البته در مسئله تجری و خبث سریره و که مسئله کلامی است، حکم خاص خودشی دارد. ولی در فقه حکم اینه که اگر کسی نیت گناه کرد بعد ترک کرد و این ترک اگر با توبه همراه بود که ثواب داره، اگر با توبه همراه نبود ولی چون وسیله فراهم نشد او گناه نکرد، عقاب ندارد. پس صرف همت به معصیت عصیان نیست. یک، اگر از این همت صرف نظر کرد به عنوان توبه ثواب دارد. دو، اگر به این همت ترتیب اثر نداد چون وسیله فراهم نشد، عقاب ندارد. سه، این حالات مختلفشه. ولی بالاخره اگر کسی اراده معصیت کرد و معصیت نکرد، عذابی ندارد. لیکن ظاهر آیه در باره خصوص مکه اینه که این خصیصه مال این سرزمینه. اگر کسی اراده معصیت بکند که فقط حکم کلامی است، حکم فقهی، گرفتار عذاب می‌شود. خب این منافاتی هم ندارد. این در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، در زمان وجود امام صادق سلام الله علیه بود که خیلی ها سعی می‌کردن تو مکه زندگی نکنن برای اینکه این خطر دارد. از ابن عباس نقل شده است که همین ابن عباس رفت چون وضع تجارت رو به عهده داشت و بیمیل نبود احتکار کند، و در خصوص احتکار کردن در مکه هم وجود مبارک حضرت این پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون نهی را کرد. این شخص گرچه احتکار فعل است غیر از اراده است، این شخص یعنی ابن عباس از مکه حرکت که دفته طائف زندگی میکرد، یعنی گرفتار این آیه نشه. به جای اینکه متعظ بشه، دست از احتکار برداره، دست از مکه برداشت. بعضی ها هم سعی میکردن که تو مکه زندگی نکنن برای اینکه این خطر دامنگیرشون نشه. تو روایات ما هم هست که بخش از این روایات رو تو تفسیر شریف تجدد دقائق ملاحظه میکنید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم مشابه همون پیام وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه ما را بیان کرد که این چیه. در همون بخشای روایی آمده است که از وجود مبارک امام صادق سوال کردن که یک سید شکاری است، مثل باز شکاری، شاهین شکاری، کرگس، اینا گاهی تو همین مکه پیدا میشه. این کبوترها که میخوان از بالای کعبه از این قسمت عبور بکنن، اینا رو شکار میکنه. ما چیکار بکنیم؟ فرمود اقتلوه، با اینکه کشتن حیوان در حرم ممنوع است، فرمود اینو بکشید، این که مزاحم کبوتراست. میدونستن که کشتن این باز شکاری یا شاهین یا کرگس اینو جایز نیست، اما از امام صادق سلام الله سوال کرده اینا مزاحم کبوتران حرم هم، فرمود این رو بکشید. این جزئیات رو من از حضرت سوال کردن. خصوص مکه این اهمیت رو دارد. برخی ها خواستن بگویم به این که اون چی که در قلب پدید می آید اول مرحله ضعیف است به نام حاجز، بعد میشه اراده، بعد میشه هم، بعد میشه عزم، بعد میشه نیت. فاصله بین توجه به فعل و خود فعل رو میگن قصد. این امور ششگانه را گفتن بعضها فوق بعض است. البته اثبات این به اصطلاح نزدیکتر است تا به برهان. خب و من یرد فیه به الهادن به ظلمن نزقه من عذاب علیم. البته به درکات عذاب هم به اون درکات افعالی که اون شخص مرتکب شد وابسته است. این جمله خودش مستقل است. این جمله و من خبر جوش، همین جمله خبر است برای ان الذين. بله خب داشته باشد دیگه، مگه واو استینافیه کجا عطف است؟ واو استینافیه میتواند جمله خبریه در بیاد دیگه. خب و اذ بوانا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و تهر بیتیه لطائفین و العاکفین و رکع السجود. در جریان حرمت کعبه و احترام کعبه از همون اول جریان هست ابراهیم سلام الله علیه کیفیت ساختن این رو با عظمت و جلال ذکر میکند. میفرماد به این وضع خانه بساز و این خانه را از لوس های دیگران تطهیر بکن و اعلان عمومی بده که بیان مکه، اونام حرف تو را میشنون و اطاعت میکنن و بیان وقت او حجش انجام میدن. ما تبوئه کردیم، یعنی مکانش رو برای مکان بیت را برای حضرت ابراهیم آماده کردیم. معلوم میشه این بیت قبلا بوده که میگن از عهد آدم سلام الله علیه بوده، انبیاء قبل از حضرت ابراهیم هم در باره طواف در دور رو طواف کرده اینا. حالا در زمان طوفان یا غیر طوفان حوادث رخ داد به این بیت اثرش برطرف شد. فرمود ما مکان ما با یعنی در این مکانی تبق و ادار، یعنی در مکان مشخصی جا گرفت. ما مکان این بیت را برای حضرت ابراهیم آماده کردیم و اون نشان دادیم که اینجا بیت است. درست است با کعبه بسازی، اما همون جای اصلیش باید بسازی. و از بوانا لابراهیم مکان البیت. خب البته علم غیب است، از راه فرشته هاست این را تره. اما زمخشری در کشاف یه وجه ظاهری را نقل میکند، میگوید به دستور الهی نصیبی آمد، بادی آمد، یه جای معین این خاک ها را کنار برد، مسطح کرد و از ابراهیم هم اعلام شد که اینجا جای اصلی کعبه است. این خبر بر فرض صدورش دلیلی بر ردش نیست، قابل قبول است، اما عمده از راه های علم غیب وجود بارک ابراهیم با خبر شد. وز بوعنا لابراهیم مکان البیت، البیت هم که با الف لام است چون محوده. خب این بیت رو برای چی بساز؟ به او گفتیم که الله تشرک بی شیئا، این بیت بیت توحیده، نه تو شرک ببر چیزی را، نه کسانی که اهل این بیت هند مجاز به شرکن، این فقط برای بیت الله است و فقط برای عبادت است و لا غیر. در بخشای سوره مبارک مؤمنون یا غیر مؤمنون که خواهد آمد، اونجا دارد که اینا که مشمول عهد الهیان، ما اون وعده را نسبت به اینها انجاز میکنیم که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این دو تا جمله رو بدون عطف ذکر فرمود، فرمود یعبدوننی و عدد الله الذین استخلفهم، اینه که چی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، نه ولا یشرکونه، دو چیز نیست. نفی شرک همون عبادت محض است. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، گاهی هر دو ذکر می شود بدون عطف، گاهی احدهما ذکر می شود بدون دیگری، که در حقیقت همون توحید ناب را بخواد بفهماند. اینجا فرمود الله تشرک بی شیئا، چیزی را شریک من قرار ندی. خودت وظیفت اینه و این خانه را آماده بکن برای موحدان ناب و تهر بیتیه، که این اضافه تشریفی است، لطائفین، کسانی که من طواف کنن دور او، ولغائمین، کسانی که بخوان نماز بخونن به سوی او، و رکع السجود، برای اینها که حالا با دکته باش بشه که چرا اینجا سجود بدون واو آمده. فرمود خودت که موحد نابی، پیروانت هم که موحد نابن، این خانه خانه توحید ناب باد باشد و نگذار تهر بیتی، هم دفع است و هم رفت، نگذار آلوده بشود، و اگر یه وقتی آلوده شد باید از لوس سنم و وسن تطهیر کنی. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی در فتح مکه وارد مکه شد، از تعمیر در خدمتش بودن، دیدن بالای خانه کعبه بت‌ها ریخته است، اطراف کعبه بت‌ها، درونش کعبه بت است، حتی مجسمه وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما که بنیانگذار این خانه توحید بودن، مجسمه اینها در درون کعبه و به ایدی همل ازلام، همون اسباب قمار و بت پرستی، در دست اینها بود. این خانه که خانه توحید است و به دست موحدان ناب ساخته شد و برای توحید تام ساخته شد، به جایی رسید که در درون این خانه مجسمه وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما بود، و به ایدی همل ازلام، بشر را رها کنی به این صورت در می آید. والحمد لله رب العالمین.